شاهد اتفاق افتادنش هستیم و این عدم داخلی سازی ها که تنفر میره واقعا خودروساز کسی باشه که بتونه بخش عمده ای از خطاعتش رو از داخل تامین کنه بلکه که خب مونتاژ کار حساب میشن دیگه. این اتفاق افتاده سیاست گذاری های غلط به نظر میرسه که سیاست گذاری های غلط و تبعیض هایی که توی سیاست گذاری های ما وجود داشته دو خودروساز بزرگ ما رو به سمت مونتاژ کاری هل داده و این واقعا چیز خطرناکیه به لحاظ استراتژیک و به لحاظ ژئوپلیتیکی که حالا ما داریم.
خیلی متشکرم متوجه شدیم آقای شجاعت. اگر بخوام از شما خواهش کنم یک جمع‌بندی یک دقیقه‌ای داشته باشید، راهکار چی هستش؟ همین صورت مسئله درست بارها در این باره داره حرف زده میشه، راهکار چی که مسئله رو برای کشور و مردم حل کنه؟
نگاه کنید عرضم به حضرت، خب ما یه سری راهکار کوتاه مدت داریم فعلا توی این شرایط، حالا بالاخره ابعاد مختلفی داره این قضیه. راهکار فعلی که ما برای زنده موندن صنعت و بازار خودرو توی شرایط فعلی کشور داریم اینه که حالا برخلاف خیلی دوستان، بحث واردات واقعا باید الان خیلی کنترل بشه با توجه به چالش های ارضی که ما داریم و حتی روی تولید محصولات، چه محصولاتی که تولیدی حساب میشن چه محصولاتی که منتجی هستن، باید به شدت توی تخصیص ارزها دقت بشه تا اینکه ما امسال ما با چالش جدی تیراژ مواجه هستیم. واقعیت اولویت اینه که تیراژ تولیدمون تا اونجا که ممکنه حفظ بشه و برای این کار باید تا اونجا که ممکنه خودروهایی که ارزبری پایین تری دارن تولید بشن. این اولویت اولیه که توی ساختاری که ما حداقل برای یک سال آتی، اما برای سالهای آتی بحث خصوصی سازی ها خیلی میتونه کمک میکنه و از اون طرف رگولاتوری درست دولت، خصوصی سازی بدون سیاست گذاری و تنظیمگری درست و مستحکم منجر به شکست به معنای از بین رفتن حقوق عامه میشه. اگر که دولت نتونه از حقوق عامه دفاع بکنه، خب بخش خصوصی سود خودش رو حتی اکثر میکنه. نباید این ساخته بشه، باید سود کل مردم حتی اکثر بشه. امیدواریم که با توجه به این سیاست بزاری ها بتونن به این اهداف.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای ابراهیم شجاعت، پژوهشگر صنعت خودرو.
سلامت باشین.
یالا.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز با تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصهای توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده
0 تا 100. رصد دلایل و عوامل منجر به گسست زنجیره‌ها از طراحی تا تولید و عرضه و خدمات پس از آن
0 تا 100. مجله تحلیلی خبری صنعت خودرو
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان، این 0 تا 100 رادیو اقتصاد مجله ویژه این شبکه برای صنعت خودرو هست که دارید میشنوید. ما به موضوع اصلی دوباره برمیگردیم، اگرچه روی سامانه پیام کوتاه ما منتظر مطالب شما هستیم. 30,036,37 پیام کوتاه ما هست و تلفن 22652525. ولی فعلا از فرصت استفاده میکنم و به بخش ماشین باز میریم در همراهی با سبحان قالیباف تا آخرین فناوری های صنعت خودرو رو به اتفاق شما بشنویم. سبحان جان سلام.
سلام ارادت، خیلی متشکرم.
حالتون چطوره؟
احوال شما؟
متشکرم. بیشتر بشنویم که خودرو دارن روز به روز تغییر میکنن، حالا هوش مصنوعی هم داره در اونها به کار برده میشه، داریم نمونه هایی رو میبینیم در شرق و غرب، البته بگم با وزن سنگین در شرق که خودران ها دارن میان با اتصال به شبکه های اینترنتی و با کیفیت های متفاوت.
والا انشالله که همینطور اتفاق یفته و
عرض کردم در شرق و منظورم شرق تهران نبود.
بله متوجه شدم. اما بله. هستی که هست اینه که حالا موضوعی که هست اینه که ورود این خودروهایی که از چنین نسل از فناوری استفاده میکنن قبلش باید هم بحث زیر ساختش اتفاق بیفته، همین که فرهنگ استفاده از این خودروها وارد بشه. عرضم خدمت شما که نکته‌ای که هست، چیزی که من امروز آماده کردم در رابطه با نسلی از خودروهای، البته نمیتونم بگم نسل، در واقع در رابطه با فناوری هستش که تو خودروهای داره استفاده میشه که تا قبل از این اگر خاطرتون باشه ما وقتی یک خودروی دچار یک مشکل نرم افزاری میشد، خودرو عمدتا توسط نمایندگی ها یا شرکت مادر فراخوان داده میشد و خب دو باید میرفتش که نمایندگی حالا اون مشکل مرتفع میشد. اما اتفاقی که الان افتاده، شرکت هایی مثل شرکت، حالا اسم برم، یک شرکت آلمانی و چند تا دانشگاه در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن روی سیستمی کار میکنن که خود رو حین حرکت اون مشکل نرم افزاری رو حل میکنه و در واقع به ECU اعلام میکنه، ECU اجراش میکنه و مشکل مرتفع میشه بدون اینکه خود رو خاموش بشه، نمایندگی بره یا اتفاقی براش بیافته.
خوب.
این موضوع در واقع بحث یعنی این فناوری رو به عنوان هات پچینگ ازش یاد میکنن. حالا خود پچ چیه؟ ببینید این برمیگرده به بحث دوستان برنامه نویسی که الان دارن که سر گوش میدن، لطفاً با این موضوع کاملا آشنا. پچ رو میتونید یه وصله نرم افزاری بهش بگید، یعنی دقیقا زمانی که مثلا میتونم یه مثالی که براش بزنم، وقتی که لباس شما سوراخ میشه خیاطی که پارچه رو روی اون میدوزه، حالا مهندسای نرم افزار وقتی که توی سیستم یه اتفاقی میفته که اصطلاحا بهش میگن باگ یا همون مشکل، یه حفره امنیتی پیدا میکنن که یه تیکه کد جدید مینویسن که اون در واقع باگ رو حل بکنه. حالا از همین حیث بهش میگن در واقع این فناوری که داره اتفاق میفته که مشکل رو در لحظه حل میکنه بهش میگن هات پچینگ. حالا اخیرا مهندسا اومدن سیستمی رو طراحی کردن که بهش میگن پچلینگ و این تو لحظه این کار رو انجام میده. یعنی مثالی که میتونم بزنم، فکر کنید مثلا سیستم ترمز دچار یک مشکل امنیتی میشه، یک مشکل امنیتی معنا نرم افزاری میشه و از طریق اینترنت همون لحظه در واقع کد مورد نظر واسه رفع باگ یا حالا در واقع رفع مشکل اتفاق میفته، ارسال میشه به ECU، ECU میخونه، اجراش میکنه و در لحظه این مشکل رو حل میکنه.
بعد سرعت کار خیلی زیاد میشه، چون مثلا در یه سیستم مثل سیستم ترمز اگه این بیاد حالا تازه فکر کنه که چی دیده باید دربارش چه کار بکنه، که به نظرم سر خودش و راننده هر دو پریده.
نکته ای که هست اینه که اول این که این بیشتر میره سمت در واقع خودروهایی که به شبکه و زیرساخت متصل هستن.
درسته.
و موضوعی که هست این وسط، حتما باید این خودروها از در واقع نسل، یعنی سطح پایه ای از خودروهایی که از سیستم IoT بهره‌مند هستن برخوردار باشن. یعنی طبعا مثلا ما نمیتونیم توقعی این موضوع رو از خودروهایی، حالا من اسم خودرویی میبرم که فیزاد شده، مثلا یه خودروی مثل پرای، حالا نسل خودروهایی هم نسل خودروی پرای قطعا نمیتونن یه همچین
در تو با خودروها با فناوری های هوشمند و جدید داریم میگیم دیگه.
بله بله بله.
با زیر ساخت شبکه‌ای.
بله، خودرویی که قرار هستش که این اتفاق، یعنی چه فناوری درش رقم بخوره، باید حتما یکی این که به شبکه و زیر ساخت متصل باشه. من یه بار تو در واقع قسمت هایی که حالا الان دقیقا حضور ذهن ندارم که تو کدوم قسمت رو داری، تو همین برنامه وزینه اقتصاد من در مورد بحث خودروهای متصل صحبت کردم و در مورد IoT هم با عزیزان صحبت کردیم که حالا قصه شد چه قرار، و مشخصا این خودروها میتونن از چنین فناوری بهره مند باشن، چون در لحظه باید از اینترنت شبکه در واقع بهره مند باشن که بتونن اون بحث پچینگ رو در لحظه دریافت بکنن، ایتی رو دریافتش بکنه و مشکل رو بتونن تو لحظه حل بکنن.
بسیار خب، در یه جنبندی اگر بخوام خیلی کوتاه این بحث رو به پایان ببریم چی؟
خواهش میکنم. ببینید بحث این موضوع هاتپچ در، یعنی خلاصه بخوام بهتون عرض بکنم، دو تا اتفاق مهم رو رقم میزنه. یکی که منحصه بروز و ظهورش بیشتر در قسمت بحث کاهش هزینه در واقع شرکت های خودروساز و نمایندگی ها تو موضوع تعمیرات و مینتیننس هست، خب خیلی کمک میکنه بهشون. و موضوع بعدی این که اون استراب و نگرانی رو از راننده ها به میزان قابل توجهی پایین میاره و در واقع راننده ها دیگه استراب و نگرانی ندارن که یه وقتی خدایی نکرده مثلا تو سرعت بالا یا حالا اصلا سرعت متوسط در حال حرکت هستن و اگر مشکل نرم افزاری پیش بیاد یه وقتی دچار در واقع مشکل حاد بشن یا مثلا در واقع خدایی نکرده دچار تصادف. چون توجه داشته باشید مشکلات نرم افزاری حتی باعث میتونه قطع یک بخش کوچیک از خودرو بشه که همون قطع اون بخش کوچیک از خودرو میتونه مانع حرکت و بروز اتفاقات نرم
افزاری. بله بله، توی خودرو با فناوری بالا کلا قفل میشه سیستم.
بله بله،
حلقه و زنجیری ارتباطی قطع میشه. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای سبحان قالیباف. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، همیشه خوش خبر باشید.
شما التماس دعا بزرگ.
یالله قربان شما، خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خانم آقایان، 0 تا 100 رو دارید گوش میکنید که مجله رادیویی صنعت خودرو از رادیو اقتصاد هست. سامانه پیام کوتاه ما هم 30036 37 است.
0 تا 100.
بسیار خوب، یکی از نیازهایی که ما به طور پیوسته باید هم دربارش بدونیم، همون رو به کار بگیریم، به خصوص اگر که باشه رول میشینیم و میخواییم رانندگی کنیم، قوانین راهنمایی رانندگی است. بخش چراغ روشن خانم مهتاب نعمت‌زاده به سراغ این موضوع رفته.
چراغ روشن.
در سوانه ترافیکی آبران پیاده که بخش عظیمی از کشته ها و مجروحین ما در سوانه ترافیکی معمولا بیشتر در شهرها آبران پیاده هستند، همه تکالیف و همه قوانین مربوط به راننده نیست و آبران پیاده هم با تکالیفشون رو درست و قانونی برابر مقررات انجام بدن.
در جدول جرایم رانندگی برای آبران پیاده‌ای که ورود غیر مجاز به ناحیه سواره رو دارن برابر قانون جریمه در نظر گرفته شده و اینطور نیست که در هر حادثه تصادفی آبران پیاده بی تقصیر باشن و رانندگان رو مقصر تشخیص بدن. سرهنگ مجید حق‌شناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خب یکی از نکاتی که امروز انشاءالله با هم بحث میکنیم بحث تصادفات آبرین پیاده است. متاسفانه در تفکر عموم بین آحاد جامعه این تفکر وجود داره و بعضا هم شنیده میشه که در تصادفات همیشه اگه یک طرف تصادف آبر پیاده باشه همیشه آبرین پیاده غیر مقصرن. شنوندگان محترم، مد نظرتون باشه یه تفکر عامیانه است و قانون در حوزه تصادفات چیز دیگه میگه. مستثر باشید، برابر ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تمامی کاربران ترافیک اهم از رانندگان، سرنشینان و آبرین پیاده و متصدیان حوزه حمل و نقل مشمول قانونن و تکالیف دارن، باید به تکالیفشون عمل کنن. به طور واضح و شفاف در ماده 215 آیین‌نامه راهنمای رانندگی یک سری تکالیف رو برای آبر پیاده دیده که اونا رو به اختصار با هم صحبت میکنیم. در جاهایی که پیاده رو وجود داره آبرین پیاده حق ندارن از سطح سوار رو برای عبور استفاده کنن. اگر در معابری ما قرار گرفتیم که پیاده رو وجود نداره یا به هر علتی مسدود و غیر قابل تردده، آبرین پیاده از منتهی سمت چپ راه و در جهت خلاف حرکت وسایل نقلیه باید عبور کنن. برای عبور از و گذشتن از عرض راه باید از گذرگاه‌های پیاده، باید از پل‌های هوایی و گذرگاه‌های زیرزمینی مجاز استفاده کنند. مستظر باشید دویدن، پریدن و ورود ناگهانی آبرین پیاده به سد سوارو ممنوعه. از حصار آزادراه عبور نکنند. در بزرگراه‌ها و در خیابان‌ها از لابلای بوته‌زارهای حاشیه را یا میانه را استفاده نکنند. در تقاطع‌ها هنگامی که چراغ مخصوص آبرون پیاده سبز است، حق عبور از عرض راه را دارند. از موانع و خط‌کشی‌های خطوط ویژه و در سوارروها و خیابان‌ها و میادین عبور نکنند. خب یه سری راهکارهایی هم وجود داره برای کاهش موانع ترافیکی که اولش برمیگرده به خود آبرون پیاده که برای عبور از عرض راه از نقاط و نکاتی که خدمتون گفتیم عبور کنن و رعایت قوانین مقررات داشته باشن. مد نظرشون باشه در سوانه، خب اولین آسیب و جدیدترین آسیب در تصادف بین عابر پیاده و بین وسیله نقلیه خب مسلماً عابر پیاده است. پس عابران پیاده دقت کافی رو باید برای عبور از عرض راه همیشه داشته باشن. ما بالای 25% از سوانه ترافیکیمون در معابر شهری و همین هولوش از جانباختگانمون متاسفانه آبرون پیاده هم.
خیلی متشکرم از توجهتون خانم آقایان. این برنامه 0 تا 100 هست. مجله رادیوی صنعت خودرو، آقای مهرداد آلان عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو برای ما بیشتر خواهند گفت و از طریق خط تلفن این برنامه به ما پیوستن. میدونید که تحلیل و بررسی موضوع اصلی برنامه ما روند افزایش قیمت خودرو و دلایل خودروسازان بوده. آقای آلان سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. بذارید من دو تا سوال مهم رو که خیلی در پایین کوتاه هم اومده نگاه میکنم. تجربه جهانی رو از ما میپرسن. خودروسازان واقعا چطور در کشورهای مختلف با افزایش هزینه ها روبرو میشن و چگونه اون رو به صورت منظم، شفاف و دقیق اعمال میکنن در تنظیم قیمت واقعی خودرو؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید خودرو افزایش قیمتش همه جای دنیا هم به همین شکل میشه گفتش که قابل اهمیته. حالا اونجا بحث در 1%، 2%، 3%، هم 3% هم برای شما از اهمیته. نکته ای که هست، یک بحثی که همیشه هست، مثلا یک کشور مثل آمریکا رو بخوایم مثال بزنیم، اونجا بیشتر رو کلمه افزایش قیمت خودرو رو میزان تغییرات درصدی بحث میکنن. حالا فرمولش عرض میکنم، اونجا هر شاخص 1% داره. مثلا دستمزد مثلا 8%، هر چقدر دستمزد افزایش پیدا میکنه ضرب تو 8% میشه. فرمولشون خیلی ثابته، فرمول شناوری هستم که ما بارها درخواست کردیم سیستم داخل کشور رو انجام بشه. اما جمله‌ای که در شما کشور خارجی بیشتر میشنوی اینه که مردم چرا خودرو کمتر میخرن، چیکار کنیم مردم خودرو بیشتر بخرن. این ارزم اینه که اولویتشون صرفا موضوع قیمت نیست، یعنی قیمت رو بیشتر رو نحوه قدرت خرید در واقع مردم، در واقع میشه گفت تو کشور خارجی من بیشتر بررسی میکنیم، دوستان بررسی میکنم، نه بیشتر این واژه ها تو رسانه هاشون دیده میشه. خیلی واقعیتش افزایش قیمت آنچنانی کشور خارجی ندارن، چون تورمشون خیلی کمتره. این شدت و در واقع همین اخیر که سر موضوع تنگه در واقع این اتفاق افتاد، همه دنیا متاثر شد دیگه. افزایش قیمت بسیار شدیدی از نظر خودشون داشت. افزایش قیمت شدیدشون مثلا 3-4% بود، نه خیلی مزمو یاد اخ مثلا 50-60%. اینه که چون رقم‌ها خیلی بالا نیست شاید خیلی شوکه آنچنانی نشه باشه، ولی همون 2-3% هم برای اونها از اهمیته. ولی عرض کردم کلمه واژه‌هاشون با هم متفاوته. اونا بیشتر اینه که دنبال اینن که چه کنیم که مردم بیشتر بخرن، چه تسهیلاتی بدیم، بیزینس رو چه تقویت کنیم.
بله بله، به اضافه اینکه عمر خودرو اونجوری که از کلیدی‌ترین سیاست هاست که حتما بعد از این مدت غیر قابل استفاده، غیر قابل تردد و خیلی سخته، باید حتما بر اساس مقررات زیست محیطی سلسله مراتب ویژه جغرافیایی رو رعایت کنید که از بحث ما جداست.
جناب خیرخواه، خودروت کشور خارجی قطعا هم وطنان من بهتر از من میدونن، یک کالای مصرفیه. آنجا شما وقتی که برای یک کشوری که خودرو میسازه، مثل مثلا خوراک، تو خوراک تو ایران ما هم داره گرون میشه، مثلا یه غذای ظرف دست دوم، مثلا شما یه چلو کباب و یه قسمتشو بخوری، بعدش یه قیمتی داره تو ایران ما، مثلا میشه فروخت، مثلا شیا بگی شاید بخندن. کشور خارجی هم دقیقا همینه، وقتی محصولشون خودروه، محصول ملیشون خودروه، خودرو اونجا آنچنان ارزشی نداره، به عنوان یه کالای به قول سرمایه گذاری نیست، کالای مصرفی شما استفاده میکنی، بعد این مدت بسیار نازل میشه قیمتش. یعنی شما مثلا دقیقا میکنی تو دبی و هم دارم میزنم میگن 2018 فلان خودرو اینقدر قیمتش، تو ایران گرده، چون چه واقعا ارزشی نداره.
درسته. آیا الان به نظرشون آیا قیمت هایی که بالا میره به بهبود کیفیت و تولید هم منجر شده؟
قطعاً لزوما خیر.
به نظرتون منابع حاصل از افزایش قیمت چطور هزینه میشه؟ چون شفافیت هم یه مسئله مهمیه.
خیلی سوال خوبیه. دقیقاً اصل لازمی مشکل رو در واقع هدف گرفتید. بله. افزایش قیمت متأسفانه چون تو جیب تولید نمیره، تو جیب تولید کننده نمیره، تو جیب کارگر نمیره، در واقع خرج بهبود مواد اولیه نمیشه، متأسفانه تو جیب دلال میره، تو جیب حالا هر کسی که مستش نمیبره میره، ولی متأسفانه چون به تولید تزریق میشه.
ولی ما راجع به دلالا صحبت نمیکنیم، ولی ما راجع به دلالا صحبت نمیکنیم، ما داریم از خط تولید کارخانه تا قسمت فروش دفتر فروش صحبت میکنیم که من و شما و هر کسی دیگه، حتی دلالا میریم ازش خرید میکنیم. حالا اینکه یه کسی ممکنه دسترسی داشته باشه دو تا بگیره، چهار تا بگیره، و این یه مسئله دیگه است. این پولی که الان روی تابلو روی طلایی داده میشه و ما اون رو ارزیابی میکنیم که مثلا 30-40-50% گرونتره و بعد یه دفعه مثلا 12-13 میلیون ازش میاد پایین، این پول اضافه کجا میره هزینه میشه؟
اول افزایش رو بگیم بعد حالا پایین اومدن رو. ببینید در شرایطی که مواد اولیه، مثلا شما فولاد شما نگاه کنید،
به شما قطعه سازا میدن؟
جا
پول به شما قطعه سازا میدن؟
نه اون پولا رو به ما نمیدن، خطاند ما نمیدن.
شما هم که از طلب کنید راستی؟
نه ما که اصلا 200-250 روزه خود رو طلب کنیم. سوال شما اگه این هست که پولی که افزایش قیمت پیدا میکنه
بحث همینه که این قیمت که افزایش پیدا کرد روی آیه ها برای ثبت نام باید اینقدر بدی، همینطوری افزایش توی خودروهای وارداتی هم الان همینه. یعنی خودرو نجومی، یعنی شما بخواید یه خودرو الان نوشته که نمیدونم فلان 4 میلیارد، 5 میلیارد، 7 میلیارد، 3 میلیارد، برخی وارداتی 500 میلیون بدید، بقیه‌اش هم مثلا اینقدر عدد بزرگ. سوالم مشخصا در اون بخش اساسیه که این منابع که جمع میشه با این افزایش قیمت چطور توسط خودروساز ما هزینه میشه، کجا هزینه میشه، مصرف کننده چه سهمی از این هزینه ناکارآمدی های صنعت خودرو داره میپردازه؟
ببینید من یه قسمتی که واژه ناکارآمدی صنعت خودرو رو تا یه حدیش قبول دارم که ما راندمان خیلی خوبی نداریم، خیلی جا راندمان خیلی خوبی ندارم، کلا تو صنایع ما، صنایع خدماتمون، شما مثلا حالا نمیدونم اسمش رو بیارم، مثلا خدماتی که اپراتورها دارن در اون موبایل ها، شما ببینید واقعا خب مردم راضی نیستن تو پست، تو هر جایی که شما میریم واقعا خب رضایت نیست، اون انتظاری که ما داریم تو خود رو به همین شکله. ما خارج از این مجموعه که نیستیم، ما هم داخل کشور هستیم، اما افزایش قیمته ببینید ریالیش تو جیب قهرساز خودروساز نمیره، نه اینکه ارزم اینه که نه اینکه پول نهایتا به دست ما نرسه، اما به عنوان یک پول مرده دست ما میرسه، پولی که حاصل از تورمه، منجر به رشد ما نمیشه. مواد اولیه ورق 70 تومن شده 180,000 تومن، خب پولش کجا رفته؟ رفته جیب فولاد مبارکه. فولاد مبارکه کجا داده؟ داده باید افزایش ارز. ارزم اینه که باید افزایشی که در واقع تو سیستمش هست، این پول نمیاد تو دل صنعت بشینه، تبدیل به ماشینالات بشه، تبدیل تکنولوژی بشه. ارزم اینه که من بیام کیفیتمو بهبود بدم.
بسیار خوب. این فهرسته رو فکر میکنم از کدال بشه بگیریم، چون تنها جایی که میشه دربارش اثر نظر کرد کداله. یعنی اونجا اونها جزئیات رو میدن که به نظرم میرسه ما هم دیگه دنبال کسی نگردیم بریم سراغ اون فهرست اصلی کدال. جدی میگم یه گروه بزنیم تو این برنامه خودمون بشینیم، اصلا ذره بین هم نمیخواد، با همین چشمای ما هم کاملا قابل دیدنه.
خود ما هم همیشه کدال ورسیم با خودروساز بحث میکنیم، همیشه با کدال دیگه.
آره وقتی اون رو شما بحث میکنید ببینید چی میرسید که آقا برای چی باید یه جایی یک چاره بزرگی است. بسیار خب ما دوباره بهش میپردازیم. آقای مهتاد الان متشکرم از شما. ممنونم. عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو بودن.
صفر تا صد.
خب خانم آقایان، همونطور که متوجه شدید این موضوع به اینجا به پایان نمیرسه. ما تاثیر اصلاح قیمت بر تیراژ تولید خودرو رو باید مثل بقیه دنیا که انتظار دارید ببینیم چه خواهد شد. اینکه خودرو سازان این همه نقدینگی از مردم دریافت میکنن، آخر سر تسهیلات وام هم از دولت میگیرن که مسئله رو حل کنن، یا قطعه سازان طلبکارن و همچنان دارن همکاری میکنن، یا آنچه که گفته میشه سهم مواد اولیه و نهادهای مختلف همینطور تورم، یه جای این چرخه داره یه اشکالیست که مسئله نمیتونه حل کنه یا گیر ایجاد کرده. آیا شما میدونید کجا این گرفتاری وجود داره که میشه حلش کرد؟ به این موضوع فکر کنید. به 3637 برای ما بنویسید. ما دوباره هفته آینده رأس ساعت 10 صفر تا صد صنعت خود رو بررسی میکنیم. خداحافظ.
دل خون شب زده یه کوی جنونم، دل خون شود از غم هر کس که در عالم ببیند دل خونم، ببیند دل خونم. ای آه سحرگه به دو خزانم سمری ده، ای عشق ندامت همه از دیده فرو، بردار غبار از دل و برخیز به شب، صد نغمه ز جان در اثر ناله برانگیز، صد نغمه ز جان در اثر ناله برانگیز. جز درگه یار کوی نگار ره نسپارم که سراب است، جز دوست نگویم جز دوست نجویم، که این عین ثواب است، که این عین ثواب است.
ساعت 2 بامداد، اینجا تهران است.